چرا پرستش ها و استمداد ها کار زیادی نمیتونه انجام بده؟ چرا ما آدم های قوی نیستیم؟ چرا ما آدم های با کمالی نیستیم؟ چرا وقتی قرآن میگه مؤمن علامت شادی و آرامشه، ما اون شادی و آرامش ایمانی رو که نداریم؟ وقتی قرآن میفهمه هر کس ایمانش بالاتر میشه، شادیش بیشتر میشه، آرامشش بیشتر میشه، نداریم؟ چرا وقتی در زندگی زناشویی علامت ایمان عشق به همسر هست و هر چقدر ایمان روش میکنه عشق به همسر به اطرافیان بیشتر میشه، چرا ما تو خانواده همون اینجوری نیستش؟
ای انسان، خودت باش و هدفت، ولی نسبت به هدفت وجدان و شرف داشته باش. هدفتو چند بار نگاه کن. اگه پس فردا نیومدی بگی که این هدفایی که من انتخاب کردم که عشقم بود، آرمانم بود بهش برسم، هیچ کدوم به درد نمیخورن، من یه هدف برتر میخوام، سیرم نمیکنه، ای نیومدی بگی؟ در به در دنبال خدا میگردی به عنوان هدف. دوستان من، اهداف خاک بر سری انتخاب نکنیم تو زندگیم. خاک به سرمون خواهد شد.
ملا عبدالله میگه که خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ برای بندگی، عبودیت. میفرمایدشون چون خدا انسان و بشر رو و جن رو برای بندگی و عبودیت خلق کرده، عبودیت و بندگی رو در وجود انسان نهادینه کرده، یعنی در ذرات وجودش، فکرش، روحش، قلبش، جسمش، جانش عبودیت نهفته، تو ذاتشه. اگر این عبودیت در جای خودش، یعنی مولای واقعی که خداست، پیدا کردی، اینجا خرجش کردی، عبد واقعی خدا شدی. خب اگه مصرف نکردی چی؟ این عبودیت که معطل نمیمانه، بعد عبد شیطان بشه، عبد هوا هوس بشه، عبد درهم و دینار بشه، عبد هزار جا بشه.
کمال انسان در این استش که انسان بتونه به عبادت برسه به عنوان میوه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این عبادت محصول یه معرفته. اینجوری نیست آدم همه جوری دفعه عبادت بکنه بیا من به هدف خلقت میرسم. خب اون طرفش هم میگه 50 سال شما نماز میخونید، یکدش هم قبول نمیشه. و همچنین کمک گرفتن از خدا. آیا خدا برای کمک کردن به بندش آمادگی داره یا نداره؟ خدا تنها کسی هستش که هر وقت ازش بخوای آمادگی داره بهت کمک کنه. گاهی وقتا انسان یک معلمه، گاهی وقتا شاگردانی داره که میخواد اونها رو راهنمایی کنه، گاهی وقتا در مقام یک مشاور هست، گاهی وقتا یک پدر یا یک مادر هست و میخواد بچه‌هاشو تربیت بکنه، گاهی وقتا یک کارگردان و هنرمند هست، میخواد یک محصول هنری تولید بکنه به قصد هدایت مردم، گاهی وقتا یک مدیر فرهنگی هست، یک مسئول هست که میخواد زیر مجموعه خودش رو هدایت بکنه. قرآن در مورد همه کسانی که زیر مجموعه ای دارند، اونها رو مسئول هدایت زیر مجموعه خودشون به سمت خدا میدونه. پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. تمام انسان ها نسبت به زیر مجموعه ولایی خودشون مسئولن. پدر، مادر نسبت به زیر مجموعه ولایی خودشون یعنی اعضای خانواده اینقدر هم مهم هست که پیامبر فرمود لا یلقی الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده. هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمیکنه. یعنی انسان نسبت به زیر مجموعه ولایی خودش مسئولیت داره. یک کسی رئیس جمهور هستی میخواد کار فرهنگی بکنه، تو مجلس میخواد قانون فرهنگی تصویب بشه، یک کسی روحانی است میخواد برای مردم سخنرانی بکنه، به هر حال انسان نسبت به زیر مجموعه ولایی خودش در حرکتشون به سمت آخرت و ابدیت مسئولیت داره. و اگه کسی این احساس رو نکنه، یعنی در واقع نه خودش رو و نه زیر مجموعه خودش رو اصلا نگاه صحیحی بهش نداره، جاودانه و ابدی نگاه نمیکنه که بخواد به نسبت به اونها هدایت درستی بکنه. این مسئله فوق‌العاده مهمی است که ما از چی شروع بکنیم، از کدوم نقطه آغاز بکنیم، به کدوم نقطه مردم رو برسونیم. قرآن کریم اگر در آیاتش نگاه کرده باشید، طاعت رو برده آخر کار، در حالی که ما معمولا تو آموزش‌های دینیمون اول از چی شروع میکنیم؟ از احکام شروع میکنیم، از اینکه یه چیزایی واجبه یه چیزایی حرام هست. و وقتی هم تو دانشگاه هم شما میبینید میخوایم درس بدیم، باز همینطور هستش. میبینیم اگر قرار باشه کلاس آموزش دینی را بیفته، معارفی درس داده بشه، معمولا میگه خب آقا حجاب رو اول رعایت بکنیم، باید این حجاب رعایت چه نماز بخون. دین رو از عمل شروع میکنیم، یعنی کاری رو که باید آخر اتفاق بیفته به عنوان محصول و میوه، ما از اول بدون اینکه ریشه رو بکاریم میوه میخوایم. میگه نماز بخون، حجاب تو رعایت کن. در برخورد با خانم ها، در برخورد با دخترهامون، بچه هامون تأکید زیادی داریم که اول اینها مثلا حجاب رو سخت رعایت بکنن، بعد بدون اینکه اون ریشه‌ای که محصولش حجاب هست رو به اونها داده باشیم. برخوردمون هم با افراد همینطور هستش، بیشتر بر اساس چیه؟ بر اساس خروجی ها و ظاهر هست، بدون اینکه توجه داشته باشیم که آیا باطنی به اندازه اون خروجی و ظاهر ساخته شده یا نه. علی علیه السلام فرمود چی؟ فرمود از ظاهر و انوان الباطن. اون چیزی که ظهور میکنه از یک شخص نماینده باطن یک شخص است. ما بدونه که باطن سازی بکنیم، باطنی بدیم، توقع ظاهری داریم، چه از خودمون چه از دیگران، و کمالاتی رو انتظار داریم که قدرت‌ها و موجبات و عوامل سازنده اون کمالات رو در کسی ایجاد نکردیم خودمون. از بچه هامون، فرزندانمون توقعاتی داریم بدون اینکه اون محتوای لازم رو متناسب با اون توقعات به اونها بدیم. قرآن کریم به ما یاد میده که اگر یک کسی بخواد به یک عمل درستی برسه، اول باید معرفتش درست بشه، اول باید شناخت شخص درست بشه. شما تا یک شناخت متناسب با تولید یک عمل یا ظهور یک اخلاق به کسی ندید، با توصیف نمیتونید این کار انجام بدید. مثلا بگو اگه حجاب رو رعایت نکنی میری جهنم، یا اگه کار کنی میری بهشت. این تربیت اسلامی نیستش، این تربیت یه آدم مزدور ترسو هستش که یا از ترس جهنم یا از شوق بهشت میخواد بره کاری انجام بده. بعدرم یه شهوت زودتری که پیش بیاد رها میکنه. شما نگاه کنید الان مثلا ما نزدیک 15 میلیون ایرانی داریم در خارج از کشور. اینا نوعاً بگیم نصفم که بکنیم میشه 7 میلیون خانم دیگه، ها 7 میلیون 7 میلیونیم 8 میلیون خانم. اینا نوعاً حجاب رو رعایت نمی‌کنن. آقایونشون مسائل شرعی رو رعایت نمی‌کنن. اینا به نظر شما راجع بهش، جهنم، دین، واجبات چیزی نشیدن؟ ها به گوششون خورده نخورده. اونو اون داره می‌خوره، تلویزیون داره می‌شنوه، کتابام خوندن. خیلی‌هاشون این چیزا رو بلد بودن و رفتن از اینجا. چرا رعایت نمیکنن؟ یا شما تو کشور خودم بچه‌ها دوران دبستان درس نمیخونن، دبیرستان درس نمیخونن، راهنمایی درس میخونن، دانشگاه معارف اسلامی میخونن، این همه منبر، کتاب، چیزای دیگه، پس چرا با این همه بد حجاب داریم؟ این همه کسایی داریم که ظواهرشون با اون چیزی که ما میطلبیم جور در نمیاد. بی نماز داریم، چقدر آدمو داریم که نماز نمیخونن و خیلی از چیزای دیگه هم رعایت نمیکنن، خیلی چیزا هم قبول ندارن. ما بهتره به جای اینکه اینها رو تکفیرشون کنیم، توصیقشون کنیم، بگیم که اینها تفسیق بشن، اینها بگیم که مثلا فرض بفرمایید که اینا آدمای بدی هستن، باید بگیم اینها خوراک خوبی نخوردن، خوراک مناسبی نخوردن. علتش هم این هستش که گردانندگان فرهنگی ما، اونهایی که خوراک باید بدن به اینها، طوری خوراک ندادن به اینها که محصولش یک محصول خوبی در بیاد، خروجی خوبی داشته باشه. بگذاریم از یه عده قلیلی که عناد دارن، لجبازی دارند، گرفتاری های دیگه دارن. نوع مردم، مردم خوبی هستن دیگه، مرد بهتر از مردم ایران رو کره زمین خدا نیافریده دیگه. این هم نص قرآن، هم در روایات داریم که بهتر از مردم ایران اصلا خدا خلق نکرده. شما تو این تظاهرات 22 بهمن نگاه بکنید ببینید چه کسایی میان راه پیمایی. خیلی از ظواهرم رعایت نمیکنن، ولی خب بسیاری از ریشه ها براشون جا افتاده است.
چینش ها خیلی مهمه.
ببینید قرآن میفهمد شما وقتی موفق به عمل میشید که بینش و بصیرتتون مناسب باشه. اگر به بصیرت نرسیده باشه انسان، به معرفت نرسیده باشه انسان، توقع عمل، عبادت، عبادت درست هم از کسی نمیتونید داشته باشید. حتی توقع عبادت مؤثر هم از کسی نمیتونید داشته باشید. اول باید شخص رو به آگاهی ما برسونیم. حضرت خضر سلام الله علیه به حضرت موسی سلام الله علیه چی میگه؟ وقتی میگه موسی نمیتونید، بالاخره موسی در عمل شکست میخوره، کم میاره در عمل در مقابل خضر. خضر علتشو چی میگه بهش؟ میگه تو بصیرت کافی رو نداری و کیفه تصبر علی ما لم تهد بهی خبرا. تو آگاهی نداری، نمیتونیم تحمل کنی. من هر کاری میکنم تو گیر میدی به من، با اینکه قولم میدی ولی زیر قولت میزنی. یعنی با قول و قرار و این بار دفعه آخرت باشه، این بار نبینم از این کارو بکنی، مشکل حل نمیشه این بار دیگه به خودم قول میدم مثلا سیگار نکشم، این بار به خودم قول میدم مثلا فلان چیز رو رعایت بکنم. اینجوری نمیشه. انسان باید اون نیروی کافی رو داشته باشه، آگاهی کافی، بصیرت کافی رو برای پیمودن مسیر بهشت یا بالاتر از بهشت. چون غیر از این دوتا که سعادت نیست دیگه. انسان یا باید به بهشت برسه یا به بالاتر از بهشت، بقیه‌اش جهنمه دیگه. پس ببینید، در نماز من برای شما یه مثال بزنم. در نماز به ما آموزش داده شده که همین مسیری که میگم، اول بصیرت بعد عبادت. میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمال انسان در این هستش که انسان بتونه به عبادت برسه به عنوان میوه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این عبادت محصول یه معرفته. اینجوری نیست آدم همینجوری دفعه عبادت بکنه بیام به هدف خلقت میرسم. خب اون طرفش هم میگه 50 سال شما نماز میخونید درکتش هم قبول نمیشه. و همچنین کمک گرفتن از خدا. آیا خدا برای کمک کردن به بندش آمادگی داره یا نداره؟ خدا تنها کسی هست که هر وقت ازش بخوای آمادگی داره بهت کمک بکنه. شبهای جمعه چی میخونیم 10 مرتبه؟ یا دائم الفضل علل بریه، یا باسط الیدین بل عطیه. اونم چی؟ یا صاحب المواهب السنیه. یه خدای اینجوریست که دائم الفضل، دائم الفیض، هر وقت بخوای میده. بعدم تأکید زیادی داره که خیلی این رمز بزرگیست اگه کسی متوجه بشه، که آقا خدا کمک بگیرید، استعانت بگیرید از خدا، قدرت بگیرید از خدا. ایاک نعبد. روزی 10 بار در نماز شما دارید میگید من تو رو میپرستم و از تو کمک میخوام. پس چرا پرستش ها و استمداد ها کار زیادی نمیتونه انجام بده؟ چرا ما آدمای قوی نیستیم؟ چرا ما آدمای با کمالی نیستیم؟ چرا وقتی قرآن میگه مؤمن علامت شادی و آرامشه، ما اون شادی و آرامش ایمانیو که نداریم؟ وقتی قرآن میفهمه هر کس ایمانش بالاتر میشه، شادیش بیشتر میشه، آرامشش بیشتر میشه، نداریم؟ چرا وقتی در زندگی زناشویی علامت ایمان عشق به همسر هست و هر چقدر ایمان روش میکنه عشق به همسر به اطرافیان بیشتر میشه، چرا ما تو خانواده هامون اینجوری نیستش؟ مشکل تو کجاست؟ تو این هستش که قرآن داره به ما یاد میده. ببین شما از نماز شما ما دارن یاد دادن، از قبل از نماز به ما یاد دادن. ببین اشهد ان لا اله الا الله. خواهش می‌کنم چینش‌ها رو دقت کنید، خیلی دقت کنید چینش‌ها رو. اول من باید به این شهود برسم که اشهد ان لا اله الا الله، من ببینم که الهی جز الله ندارم، بعد به نبوت برسم، بعد به ولایت برسم، تازه بعد از اینکه این برام تفهیم شد و شهود کردم، بعدش میگیم چی؟ حی علی. نماز رفته کجا؟ بدوید. آقا اگه شهود نشه، باور نشه، شما هی بدو بر نماز بخون. دستوری که نمیشه نماز بخونه که. بعدم میگه حی. از اون مهمتر می نستش که حی علی الصلاه، حی علی الصلاه که میگه، بعدش میگه حی علی چی؟ بعد از اون فلاح، یعنی خوشبختی. چند نفر وقتی اذان میگن احساس شوق و ذوق دارن، احساس میکنن خوشبخت‌ترین آدم روی زمینن. به 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 به، ما الان میخوایم بریم خوشبخت بشیم، میخوایم بریم ملاقات، میخوایم بریم. شما تو نماز با خدا ملاقات داری، با انبیا ملاقات داری، با عباد صالحین ملاقات. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم که ایوه النبی و رحمت الله و برکاته، با همه ملاقات داری. چرا این شوق و ذوق ایجاد نمیشه؟ چرا مثلا یه جشن تولد، یه عروسی، یه شام، یه مهمونی، یه نمیدونم بودن با همسر جنس مخالف برامون لذیذتر از بودن با خداست؟ چرا ما فلاح نمیدونیم؟ ببین شعار خیلی بلنده ها، خدا چیو دیده اینجوری گذاشته تو کاسه ما؟ که بگید چی؟ بگید حی علی الفلاح، بدوید بیایید به خوشبختی برسید. ما هنوزم که هنوز نماز مسافرمون 4 رکعتمون بشه 2 رکعت خوشحالیم. اگه ما فلاح میدونستیم خوشحال نمیشدیم.
بدو بیا خوشبخت شو. نماز خوشبختیه،
نماز سعادته. فلاح فلاح فلاح. خب حالا میگه چی؟ از اونجا با شهود شروع کرد، اشهد ان لا اله الا الله، نبوت شهادت، ولایت هم شهادت. میدونم نه، شهودیه، یه باوره. بعدم وقتی میخواد برسه به عبادت میگه چی؟ اینجاست اون مسئله مهم که میخوام بگم بهتون. ایاک نعبدو. ایاک یعنی چی؟ فقط تو رو. این فقط تو رو یعنی چی؟ شما کی میتونی به یه نفر بگی تو؟ حاضره دیگه ها؟ یعنی میبینی جلوته؟ کیلویی نمیتونی بگی تو. من چی میگم؟ یه کسی منو چند سال نماز خونده ولی واقعا خدا وکیلی در مورد خدا هنوز شک دارم. شما تا به خدا نتونی بگی تو، نه عبادتت به درد میخوره، نه استعانتت کمک هست واقعا. یعنی اصلا نمیتونی جذبی داشته باشی. رضا خدا به دادت نمیرسه.